آلمانی تر شدن. معنی آلمانی تر شدن یعنی این که ما وقتی برگردیم نگاه کنیم که صد و چند سال پیش در یک مسابقه ورزش که به نام المپیک در 1896 به وجود اومد، دو میدانی در 12 ثانیه دویده شد، شنا در 62 ثانیه شنا شد 100 مترش، پرش ارتفاع 1 متر 75 سانت بود، پرش طول 4 متر 70 سانت، ماراتون رو 3 ساعت دویدن. با امروز که مقایسه میکنیم میبینیم انسان امروز در 100 متر 30 متر جلو میفته از انسان 100 سال پیش. اگر اونجا 1 متر 70 پریدن در پرش ارتفاع، معناش این است که الان 2 متر 40 سانت برن میپرن. اگر پرش طول 5.70 بود الان دارن از 8 متر میپرن به بیشتر. خب اینا خیلی معنی دار شده. معنیش این است که انسان دائما با دانش روز داره جلو میاد، با توانمندی های به روزش. بنابراین آلمانه ترین بخش امروز جهان ورزشه. شما دیگه مانیفست معرفی کشور خودتون لازم ندارید. جوان شما وقتی تو عرصه جهانی تو مسابقات داره نشون میده چه قابلیتی از مدیریت دانشمند پشت سر این جوان قرار گرفته است تا در میدان درخشیده. خب همه اینها داره حساب کتابه. من شما رو تحسین میکنم که اگر شورای راهبردی شما دقیقاً برای این اصل آسیب شناسی کنه، آسیب شناسی رو تعریف کنه، باز کنه، نقاط آسیب رو پیدا کنه، هدف رو تبیین کنه و از آسیب شناسی شده در واقع فرمول انتخاب بکنه بر مسیر آماری معنی دار و دانش رو طوری تعریف کنه، برنامه‌ریزی طوری تعریف کنه که در آینده خودش بتواند به اهداف معنیداری که تعریف کرده است، اون قهرمانی آسیا قهرمانی جهان است برسه. پس من شما رو میتونم تحسین کنم که با چنین کیفیتی در شورای راهبردی کار کنید. شورای راهبردی بازوی شما ساختار معنیدار سازمانی نیست ولی عالیه.
خب من سپاسگزارم از دوستان قلم سیاه. اجازه بدید من یه سوال خدمت جناب دکتر سرابیان مطرح کنم و این که در مورد قایق‌های خریداری شده روینگ از چین بودی که ظاهرا وارد ایران شده، پیرامون این موضوع هم اگر مطلب خاصی هست جناب سرابیان عزیز توضیحاتی رو بیان بفرمایید. تمنا میکنم.
خواهش میکنم. خوشبختانه با پیگیری که دوستان در فدراسیون انجام دادن متوجه شدن که قایق‌ها وارد مرز کشورمون شده و مکاتبات رو شروع کردیم. کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، گفتن آقای دکتر علی نژاد و همچنین آقای دکتر سالی امیری که واقعا تو این زمینه ورود و پرداخت موارد خیلی ها کمک کردن. دو قطب وزارت ورزش و کمیته المپیک پیگیر موضوع پرداختی ها بودن که به نتیجه رسید و تو این زمینه اعلام کردن که برای تفکیس قایق های خریداری شده تمام تلاششون رو میکنن که به صورت قانونمند خارج بشه، تخصیص بشه و عزیزان ما، دختران و پسران ما بشن از اون استفاده کنن. مکاتبات رو شروع کردیم، آغاز کردیم که امیدواریم که بعد از اعلام زمانی که باید صورت بگیره که ما بودم کارمون رو شروع کنیم برای تخصیص موضوع اقدام بکنیم که انشالله بعد از گذشت چند سال از خرید قایق ها انشالله بشیم از اونا برای آمادگی برای کسب سهمیه المپیک استفاده بهینه انجام بدیم.
بله، عرض کنم که قایقهایی که از چین وارد میکنید قایقهایی است که در واقع با استانداردهای جهانی برابری میکنه، یعنی کیفیت مطلوب رو داره، لازم رو داره.
بله، به هر حال زمانی که خریداری شد که سال 96 محسوب میشه،
بله،
از بهترین های نوع خودش بود که خریداری شد. خوشبختانه عزیزانی که به هر حال تو این زمینه وارد شده بودن و این کار رو انجام دادن یک نام نیک از خودشون باقی گذاشتن که خرید در اون زمان صورت گرفت. چون اگه حالا می‌خواستیم قایق رو با دلار روز خودمون به هر حال خریداری کنیم مطمئناً چنین امری محال ممکن بود.
مثلا اگر 10 تا قایق اون موقع خریداری کردید الان یه دونه هم نمی‌تونید بگیرید.
یه دونه هم شاید بتونید فقط ریگرشو بگیریم که بچه‌ها بتونن نصب کنن رو امکانات. بعد جای تشکر داره از دوستانی که تو زمان خودشون، البته با بدهی ها که باقی گذاشتن، ولی میتونم تشکر کنم که اون بدهی ها در حال حاضر ناچیزه.
این که حالا رایجه معمولا فدراسیون
بدهی میزنه. بله بله، البته پرداخت شده، ولی جای تشکر داره که لاقل دل شیر میخواد که با بدهی قایق رو خریداری کنه که امروز همه تشکر کنن که این قایق لاقل خریداری شده که ما میشینیم ازش بهره مند بشیم و استفاده کنیم.
بله.
تخصیص بشه میتونم میگم که مشکلات روورای ما، یعنی روینگ سوارای ما، از بین میره. ما قایق استاندارد نداشتیم، لاقل قایقایی که بچه‌ها با وصل و پینه استفاده میکنن و غیر استاندارد بعضن دچار صدمه و آسیب میشن، مال 12 سال به بالاست. و خوشحالم میگم که با خریداری کردن این قایق‌ها و ورودش به چرخه تمرینی بچه‌های تیم ملی ما میتونم میگم که بخش عظیمی از امیدواری ما برای کسب سهمیه المپیک روشن میشه.
در مورد ترخیصش مشکل حل دیگه مثلا، یا اینکه نه اینجا
ما آغاز به کار کردیم، مسائل گمرکی مسائلی که به حال قانونمنده باید انجام بشه. ما چشم امید به مدیران گمرک داریم که به صورت ملی به این موضوع نگاه بکنن، یا شاید هم فرا ملی، به خاطر این کسایی میخوان از این قایق ها استفاده کنن که با دستای پینه بسته خودشون باعث افتخارآفرینی کشور عزیزم میشن که پرچم ایران به اهتزاز در بیاد و سرود ایران نواخته بشه. پس مطمئنن با یه سری پروسه‌ای که میتونن چشم‌پوشی بکنن و کمک بکنن تو این زمینه، میتونن باعث این موضوع بشن که ما سریعا قایقا رو به دست بگیریم و بتونیم برای استفاده ورزشکاران اونا رو مهیا کنیم که مشکلی پیش نیاد. فقط چشم امیدمون به سیستم گمرک و مسئولین مملکتی که هم مثل مسئولین وزارت ورزش و کمیته المپیک با دید بسیار بسیار بالای ورزشی بتونن به ما کمک بکنن.
بله حتما انشالله که به هر حال این اتفاق بیفته و مشکلی نباشه تو این زمینه، هم خیلی راحت بتونید قایق‌ها رو ترخیص
بکنید. من مطمئنم که مدیران گمرک لاغر اگه صدای من میشنون میتونن با دید بسیار بسیار پدرانه لاغر چند لحظه به فکر دستای پینه‌بسته دختر پسرای من باشن و خیلی تسهیل بکنن کار ترخیص قایق 34 فروند قایق ما رو.
بله استاد قلمسیا، قبل از اینکه من سوال بعدی رو مطرح بکنم، شما پیرامون این موضوع مطلب خاصی دارید یا خیر؟
نه خیلی متشکرم، من هم تحسین میکنم کسانی که واقعا بنیان این قضیه داشتن. خب من خوشبختانه این افتخار دارم که در اولین دوره که مسابقات قهرمانی آسیا در ایران انجام دادم، همزمان با اون قضیه 120 فروند قایق درجه یک زمان خودش که اون موقع مجارستان میساخت، لهستان میساخت رو در ایران وارد کردم. قایقی هم که ایشون دارن ازشون میخرن، به ویژه در روئین به علت سابقه بسیار طولانی چین و اندونزی و ژاپن در این رشته قضیه قایق‌های خوبی است.
بله. جناب دکتر سورابیان، در مورد تمرینات ورزشکاران در دریاچه آزادی، با توجه به اینکه خب الان موج دوم کرونا هم متاسفانه وحشتناک هستش و مشکلات و تبعات بدی رو به همراه داشته، بفرمایید که الان وضعیت چگونه هستش؟ تمرینات داره برگزار میشه یا خیر در دریاچه آزادی؟ اینا یه توضیح خلاصه بدید ممنون میشم.
ما اردوی تیم ملی نداریم که بگم که بچه‌ها به صورت مداوم در اردوها هستن، اسکان تغذیه‌شون در مجموعه ورزش آزادی انجام میشه و میتونیم مهار کنیم اون سیستمی که به صورت قرنطینه با صورت بگیره. ولی عزیزانی که در تهران ساکن هستن و محل اسکان خارج از سیستم ورزشی دارن، در حال تمرین کردن هستن، صبح تمرین میکنن، بعد از ظهر بعضی از زمانها با توجه به برنامه‌ریزی که مربیانشون اونا رو تحت پوشش و کنترل دارن به صورت مجازی و یا حضوری، سه جلسه در روز هم تمرین میکنن. اسکان و سکونتی در مجموعه ندارن که بگیم که پروتکل رو رعایت نکردن و زیر سوال میرن. با توجه به اینکه ما منتظر این هستیم که ستاد مبارزه با کرونا ابلاغی خوش انجام بده که با توجه به عوامه که به حال تو این زمینه ابلاغ شده و صحبتی که شما در حال حاضر فرمودید، بعید میدونم که قانون جدیدی رو بذارن که من تمرینی رو به حال یه شیوه دیگه بخوان تصحیحش بکنن. ولی در حال حاضر بچه ها تمریناشون رو انجام میدن، خودشون آماده میکنن با توجه به ارگومتر و بواسطه بدنسازی که در منزل دارن تمرین خودشون رو پیگیری میکنن و در مجموعه ورزش آزادی پاروزنی در آب و تجربه به حال تمرین تو این زمان کرونا دارن. ما منتظر این هستیم که وضعیت کرونا مشخص بشه، اگه ابلاغ بکنن خوشحال میشیم. بچه‌ها با راحتی میتونن از اسکان و تغذیه که در مجموعه هست استفاده کنن. در غیر این صورت با همین سختی که من شرمنده دختران و پسران فدراسیون قایقرانی هستم که بی صدا بدون دغدغه کامل با هزینه‌ای که بیشتر متقابل خانواده‌هاشون هستن میان تمریناشون انجام میدن و به منزل میرن، ادامه مسیر بدیم تا زمانی که بتونیم مسیری رو برای قرنطینه کردن بچه‌ها داشته باشیم که لاقل مثل خیلی از کشورهای صاحب سرک در قرنطینه باقی بمونن و تمرین خودشون رو انجام بدن که انشالله با دست پر برن و با موفقیت دوچندان برگردن
انشالله. و من زیاد نمیخوام مصد اوقات بشم، میخوام برگردم کوتاه خیلی خلاصه در مورد شورای راهبردی که جناب عالی چقدر اعتقاد و اطمینان دارید که خروجی این شورا بتونه تأثیرات بسزایی در فدراسیون توسعه این رشته ورزشی داشته باشه؟ خیلی خلاصه ممنون میشم.
تأثیرات من مجرد استراتژیک و راهبردیه در سازمان‌های ورزشی و افرادی که به هر حال تو سیستم فدراسیون کار میکنن، به احترام دانش روز که به هر حال تو این زمینه ورود کرده به سیستم مدیریت ورزشی، باید احترام بذاریم و توی این مسیر راهمون رو ادامه بدیم. با برنامه‌ریزی طولانی مدت، دراز مدت و هدفدار مطمئن باشید که با برنامه سنتی میتونیم رقابت بکنیم و راحت‌تر مسیر پیروزی بچه‌هامون رو رقم بزنیم. من مطمئنم که با کمک یکی از نخبه های این رشته در رشته‌های مختلفی در این شروع هستن و برنامه ریزی که برای پیشرفت این رشته در سطوح مختلف میتونیم داشته باشیم، میتونیم راحت‌تر برنامه ریزی کنیم. همه میدونن که برنامه ریزی بعد هدفمند بودن راحت‌تر میتونه مسیر برای ما صاف بکنه. مطمئنن دوستان من به عنوان مشاور در این شورای راهبردی میتونن کمک بکنن دانستهایی که از چشم ما دور مونده و هدفمند کردن کارهایی که دست به دست هم بدین که باعثش موفقیت و قهرمانی زود هنگام‌تری باشه که بچه‌های ما میتونن داشته باشن.
بی‌نهایت ممنونم جناب آقای دکتر سهرابیان عزیز، ریاست محترم فدراسیون قایقرانی، که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما روزگاران خوبی رو آرزو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خب با جناب دکتر سهرابیان خداحافظی کردیم. استاد عزیزم، جناب آقای قلمچی، اگر مطلب خاصی هست بفرمایید، در غیر صورت با شما خداحافظی می‌کنیم. زیاد مصدع اوقاتتون نشیم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوشحال شدم که جناب دکتر تقریبا همون رویه‌ای رو که من قبلا تعریف کرده بودم بیان کردن. مشابهت ذهنی و فکری توی زمینه دیدید. البته طبیعی است که در مسیر آسیب شناسی یه قضیه و بعد قابل کردن تیم برای رفتن به سمت جلو هدف خیلی معنی داره، به اضافه این که باید رقیب رو هم در جهان تعقیب کنن، یعنی رقابت رو و خودمون. یادمون باشه که در ورزشی مثل شنا، دو میدانی و قایقرانی در بخش سرعتش یک صدم های ثانیه تأثیر گذارن.
بی نهایت ممنونم استاد عزیزم، جناب آقای قلمچی، که لطف کردید این هفته هم در برنامه البته به صورت تلفنی حضور داشتید. درود میفرستم به شما و با شما خدافظی میکنم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنون هستم. وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. ساعت 15:43 هستش. با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی در خدمت شما بزرگواران هستیم و میخواییم از این لحظه به بعد تا اتمام برنامه موضوع رو به شنا، رشته ورزش شنا اختصاص بدیم، که حالا همکاران تلاش میکنم تا با ریاست محترم فدراسیون شنا شیرجه واترپولو ارتباط برقرار بکنیم. جناب آقای رضوانی عزیز و پیرامون اون دو موضوعی که من در شروع برنامه بهش اشاره کردم با ایشون هم گفتگو بکنیم. با ما هم باشید. ممنونم از شما. خب ارتباطمون با ریاست محترم فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو جناب آقای رضوانی عزیز برقرار شده تا در مورد دو تا موضوع می‌خوایم با ایشون گفتگو بکنیم و دیدگاه و نظرشون جویا بشیم. جناب آقای رضوانی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ارنده، خدمت جناب علی پایکنده محترم برنامه، علاقمندان به ورزش‌های آبی، عرض ادب و احترام دارم از اینکه این وقت رو در اختیار خانواده شما گذاشتین. کمال تشکر ازتون میکنم.
بی‌نهایت ممنونم. ابتدا میخواستم پیرامون نشست جناب علی و مسئولان فدراسیون با مسئولان استعدادیابی وزارت ورزش بزرگواری بفرمایید و در مورد این نشست توضیحاتی رو بیان بکنید که در نهایت خروجی این نشست چی بوده. تمنا میکنم.
جناب آقای ارگندی، خب ببینید، این من داشتم به صحبت‌های دوست و همکار عزیزم جناب آقای سهرابیان گوش می‌دادم.
بله.
ورزش شنا، ورزش دو میدانی و ورزش قایقرانی در المپیک بالاترین تعداد مدال رو به خودش اختصاص داده.
بله.
و برنامه‌ریزی راهبردی در خصوص این سرشته به نظر من یکی از وظایف و یکی از کارهای کاملا منطقی و عقلانی است که انشاءالله در ورزش کشورمون بعد از رفع مشکلات و این مسائل سخت و تحریم‌های ناجوان مردانه‌ای که حاکم شده و مشکلاتی که به وجود اومده انشاءالله صورت بگیره. جلسه‌ای که ما داشتیم با حضور جناب آقای دکتر لنگزاد عزیز قهرمان پرافتخار کشورمون به همراه همکارانشون در محل فدراسیون حاضر شدن، یک گزارش مختصری از کارهایی که در این خصوص در فدراسیون صورت گرفته شد به ایشون داده شد. ما بانک اطلاعاتی فدراسیون رو تونستیم به حمدالله بعد از 2 سال کار کردن مستمر در مورد اون و تکمیل کردن جزئیاتی که به بحث استعدادیابی هم مربوط میشه راه اندازیش بکنیم. استعدادیابی در شنا جناب آقای هرونده عزیز در سن 7-8 سالگی باید شروع بشه که ما بتوانیم این کار رو بعد از حدود 8 تا 10 سال جواب بگیریم. یعنی این مثالی که من همیشه میزنم به این صورته، شما امکان نداره یک نوجوان با استعداد مثلا 13 یا 14 ساله که دارای قابلیت خوب بدنی و فیزیکی استعداد بی نظیر در ورزش رو بخوای از اون موقع در شنا فعالش کنی و نتیجه بگیری، از چیزی امکان پذیر
درود.
ما کارهایی که در این وادی صورت دادیم استفاده از تجربیات کشورهای صاحب نام در بحث آموزش، یک سانسازی نوع آموزش مربیانمون در کل کشور که اینها در یک مسیر حرکت بکنن برای جذب استعدادها، یک پروتکلی رو تعریف کنیم که چگونه و چه کسی رو به عنوان استعداد ببینیم، چون مطمئن هستیم هممون که ممکنه یک کودک، یک پسر یا دختری که در سن 7 یا 8 سالگی ایشون در اون لحظه دارای اون مسائل مربوط به آنتروپومتری یا نگاه مربی یا مسائل از این دست رو نشون نده که یک استعداده، ولی به مرور زمان خودش رو بتونه ثابت بکنه اگر به موقع کارش رو شروع بکنه، چون در رشته های آبی بحث فلوتینگ یا شناوری مسئله بسیار مهمیه و مسئله از این دست که در مورد صحبت شد و امیدوار هستم که بعد از تمام شدن این بحث قرنطینه و حل مشکلات استفاده از استخرها که واقعا جناب اربنده یکی از رشته هایی که واقعا بهش آسیب رسید رشته های آبی بودن، این بحثی که الان من دارم بهش اشاره میکنم یک مسئله ثابت شده است. یک شناگر اگر یک هفته تمرین نکنه مثل این میمونه که یک ورزشکار رشته فوتبال به عنوان مثال 3 ماه تمرین نکنه و امیدوارم بچه ها بتونن خودشون رو به حد آمادگی برسونن در بوده قهرمانی و بحث استعدادیابیمون هم آغاز بشه.
بله، پیرامون ایجاد استعداد ورزش های پایه، به هر حال شنا از رشته های پایه هستش در ورزش و روی این رشته ورزشی هم تاکیدات زیادی شده. پیرامون این مطلب هم اگر توضیحاتی بیان بفرمایید ممنون میشم تا یه موضوع دیگر هم من خدمتتون مطرح کنم. تمام
جناب اربنده، ببینید من در قسمت اول صحبتاتون که بحث استعدادیابی شد و اومدن جناب آقای رنگاز، فقط باز تکمیل بکنم صحبتمون، یه بازدیدی بود و یک گزارش کار در مورد جزئیات انشاءالله به وقتش صحبت بکنیم. در مورد مسئله دوم، تشکیل ستاد ورزش های پایه، خب این اتفاق در زمان های قدیم افتاد.
بله.
و بعد این ستاد ورزش های پایه به ورزش های پایه و پرمدال تبدیل شد، یعنی چند رشته پرمدالی که بله. در سطح المپیک مدال های زیادی دارن بهش اضافه شد. ولی صادقانه بگم اگر ما بخواهیم واقعا در بحث آماده سازی بدن ورزشکارای ملی پوشمون در تمام رشته ها، بحث توجه به سلامت جامعه و از همه مهمتر نشانه گرفتن موفقیت در رشته های پایه رو هدف گذاری بکنیم در برنامه راهبردیمون، قطعا تشکیل ستاد ورزش های پایه لازم و ضروری. این ستاد میتونه به عنوان یک ناظر باشه، به عنوان یک همراه باشه از طرف وزارت ورزش نسبت به فدراسیون که کارهایی رو که در این سرشته پایه داره صورت میگیره رو به یک صورتی هم نظارت روش باشه، هم تقویت کنه که کارها رو بتونه سریع‌تر جلو ببره. پس من دوباره برمیگردم به حرف اولم، تشکیل ستاد ورزش‌های پایه بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در مسئله هم سلامتی جامعه، هم موفقیت این سرشته پر مدال، هم آماده سازی ورزشکاران رشته‌های مختلف، چرا که هم در ژیمناستیک هم در شنا و هم در دو میدانی میتونیم به عنوان اساس آماده سازی بدنی ورزشکاران رشته‌های مختلف ازش یاد بکنیم.
درود بر شما. اما مطلب بعد در مورد فراخوان برگزاری دورهای کلاس آموزش مجازیه که ویژه در واقع مدیران استخرها در سراسر کشور و همچنین افرادی که واجد شرایط هستن قرار شده که این کلاس ها برگزار بشود. درست عرض میکنم جناب رضوانی؟
بله جناب رضوانی.
بله.
حالا
من میخوام ببینم با توجه به اینکه خب الان شرایط در واقع استثنایی است و شرایط عادی نیستش، استخرام فعال نیستن، بر چه مبنایی حالا میخواهید این کلاس ها رو برگزار بکنید؟ این رو یه توضیح بدید. یا اینکه این یک روالی بوده که همه ساله برگزار میشده در فدراسیون؟
ببینید جناب بربنده، خیلی سوال خوبی کردین، چون یک فضای سوء تفاهمی بین خانواده رشته های آبی به وجود اومد، مخصوصا بین شناگران و نجات فریقان عزیزمون در سطح کشور. ببینید، بر اساس تصویب و قانونی که در کمیسیون ماده 5 مصوبه‌ای که تایید شد و طی جلسه کارشناسی مصوب گردید، تایید صلاحیت راه اندازی استخرها از لحاظ آموزشی و بحث فنی به فدراسیون شنا سپرده شد. خب شما میدونید بحث راه اندازی و کار کردن در یک استخر یک سری امور فنی داره، یک سری امور آموزشی داره و یک سری مسائلی است که به ایمنی و بحث حقوقی ورزشکاران مربوط میشه.
بله.
این موضوعی که ما مطرح کردیم دقیقاً اجرای بند 6 این دستورالعمل تأسیس باشگاه‌های ورزشی شنا و تربیت نیروهای انسانی متخصص فنی، و هدفمون هم این بود جناب بربنده که بتونیم چگونگی نظارت بر امور کار مربیان، بحث آموزشی و فنی که ورزشکاران و مربیان در حال انجامش هستن، و یک آگاهی کلی به مسائل حقوقی که یک مدیر باید بهش مسلط باشه رو در این دوره و در این سکشنی که احتمالاً دو روز انجام خواهد شد به کلیه افرادی که به این فضا علاقه‌مند هستن آموزش بدیم. این موضوع اولین باره که توسط فدراسیون شنا میخواد صورت کشوری صورت بگیره. من اینو بهش تاکید بکنم و اشاره بکنم که ما این رو تفیض کردیم به هیئتامون انشاءالله، و این توقع رو دارم با فضای خوبی که الان بین شناگران و نجات فریقان از کشورمون وجود داره،
بله،
بتونن هیئت‌های شنای سراسر کشور با یک تعامل خوب با هیئت‌های نجات فریق این کار رو به صورت یکی و متحد انجام بدن که علاقمندانی که به این موضوع و داشتن این مدرک و استفاده از این مدرک احتیاج دارن و دوست دارن این کلاس رو شرکت کنن دچار ابهام و مشکل نشن. خب میدونین بحث آموزش شناگران و بحث فنی مربوط به مربیان و کسایی که تو حوزه شنا کار میکنن، بحث حفاظت از ایمنی و مسائلی که مربوط به جان افرادی هست که از استخر استفاده میکنن و مسائلی از این دست به فدراسیون نجات غریق مربوط میشه به عنوان یک حامی و به عنوان یک رشته‌ای که از کسایی که از استخر استفاده میکنن باید مواظبت بکنن. این نکته بسیار مهم بود بشه شرکتی، امیدوارم تونسته باشم جوابم رو.
بله دقیقاً. درود بر شما جناب آقای رضوانی عزیز، ریاست محترم فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله بتونیم باز هم در برنامه آتی در خدمتتون باشیم. با شما
خیلی ممنون از این فضایی که به من دادین. فقط جناب اجازه بدین من هم تشکر و هم خسته نباشید ویژه بگم به بچه‌های ملی پوش سرشتمون، واقعا بعد ازشون تشکر بکنم که تحمل میکنن، مکان ثابتی ندارن برای تمرین کردن و آماده نگه داشتن جسمانیشون. امیدوارم زودتر این مسئله حل شه و اونم بتونن تمرینشون رو ادامه بدن.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب دوستان شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شنونده این برنامه به اتفاق سرکار خانم نوابی صدا بردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات و محسن جوادی دوست همکار خوبم، سردبیر و تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
اطلاعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین رازه فازه تازه چیه زیتون چین چین تن سلامت یه حزم راحت زیتون چین چین مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه زیتون صفر چین چین همیشه
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین
صابون تکراری اشتها نداری خسته ای یا بی انرژی میدونی چاره کار تو چی چیه بیسکویت جو بین گرجی کره با حسن و خامه با پنیر و بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش
جو بین یک غذای کامل
روزهایی که وقت نداری صد تا مشغله داری به آب آسونی آماده کتلت و کوکو دلت خواسته اما سلیقت هم خواسته به آب آسونی آماده عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت با دلچین آشی ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی به آب آسونی آماده
بذاریش توی فر آماده. آها به به به
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش فرشتو الان بخر قسطش بمونه برای 1400.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه، از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودت